بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که اولین بیان برای این که فعل متجربه عنوان حرمت رو پیدا بکند این است که قائل بشویم به این که ادله، مخصوصا ادله محرمات، یک اطلاقی داره و این اطلاق هم شامل متجری می شود و هم شامل غیر متجری. و خلاصه دلیل این بود که اینها قائلن به این که خود اون فعل واقعی خارجی خودش نمیتواند متعلق برای تکلیف باشه، برای این که خود اون فعل من حیث هو متعلق برای قدرت مکلف نیست، از دایره قدرت و اختیار مکلف خارجه. لذا قائلن به این که هر تکلیفی ولو این که به حسب ظاهر به یک فعل خارجی تعلق پیدا کرده، اما واقعا و باطنا به اراده و اختیار مکلف تعلق پیدا میکنه. لا تشرب الخمر، یعنی لا تختر شرب الخمر. این یک مطلب بود که تکلیف تعلق ندارد مگر به اراده و اختیار مکلف. در مقدمه بعد گفتن که اراده تحقق ندارد مگر اونجایی که مکلف علم داره. اونجایی که مکلف جاهله، جاهل است اصلا به این که آیا این مایه خمر یا خمر نیست، در فرض جهل اراده محقق نمیشه. و گفتن علم به عنوان موضوعی در اراده دخالت داره، علم رو نسبت به اون شیء خارجی به عنوان طریقی قرار دادن، اما نسبت به اراده به عنوان موضوعی. به عنوان موضوعی یعنی تا علم نباشه اراده محقق نمیشه اصلا. نتیجه این کلام اینها این میشود که اگر ما بخوایم بگیم لا تشرب الخمر اطلاق داره و شامل متجری می شود، متجری یعنی کسی که قصد پیدا کرده به این که این مایه خمره و به عنوان خمریت خورده اما بعدا معلوم شده خمر نبوده، اگر بخوایم بگیم این دلیل و این اطلاق شامل متجری بشه و بخواهیم این نتیجه رو بگیریم که فعل متجربه حرامه و بخواهیم این نتیجه رو بگیریم که متجری حقیقتاً آسیه، نه این که حکمن آسی باشه، باید در اینجا بگیم لا تشرب الخمر تکلیف به اراده تعلق پیدا کرده اولاً و در اراده علم دخالت دارد. اون هم دیروز عرض کردیم در آخر بحث، علم هم باید به نحوه موضوعی صفتی دخالت داشته باشه. اگر یکی از این دوتا نباشه این مدعا ثابت نمیشه.
اگر بگیم تکلیف به اون فعل خمر واقعی تعلق پیدا کرده، ولو بگیم علم به نحو موضوعی صفتی در اراده دخالت داره، باز مدعا ثابت نمیشه. و بالعکس اگر بگیم تکلیف به اراده تعلق پیدا می کند، اما علمی که در اراده است ولو علم موضوعیه اما موضوعی طریقی هست، اینجا باز حقیقتا اون چه که متعلق می شود همون فعل خارجی میشه و دیگه در اینجا متجربه خودش حرمت نداره. این خلاصه این بیان. در این بیان مجموعاً 5 اشکال وارد هست که اینها را عرض می‌کنیم. بعضی از اشکالاتش در کلمات خود مرحوم نائینی علی الله مقامه وجود داره. اولین اشکال این است که این که شما آمدید میگید تکلیف به اختیار تعلق داره و به اون فعل خارجی تعلق نداره، این حرف باطلیه. چرا؟ برای اینکه اولا گاهی مکلف وقتی داره فعل رو انجام میده از اراده و اختیار اصلا غافله. وقتی این مایه رو برمیداره میخوره، هیچ توجه نداره که آیا اراده کرد با اختیار و اراده داره این مایه رو میخوره یا نه. خب یه چیزی که غالبا مورد قفلت هست چطور میتونه خودش متعلق تکلیف باشه؟ اگر 100 نفر که یک تکلیفی رو انجام میدن، شما سوال کنید در حین تکلیف توجه داشتید به اراده و اختیار خودتون؟ غالبا نفی میکنن. خب چیزی که مورد قفلت هست در حین عمل چطور میتونه متعلق برای تکلیف باشه؟ ثانیاً طبق این مبنا که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد در اختیار چگونه تصور میشه؟ مصلحت و مفسده در خود فعل خارجی کاملا قابل تصوره. بگیم این فعل دارای مصلحت است یا این فعل دارای مفسده است، اما خود اراده این فعل ما چطور بتونیم بیاییم بگیم که اگر شخص اراده کرد این اراده درش مفسده است، اگر اراده کرد در این اراده مصلحت وجود داره؟ تکلیف نمیتواند به اراده تعلق پیدا بکنه، چون در اراده مصلحت و مفسده راه نداره. بله تکلیف به اون فعل خارجی تعلق پیدا میکنه، اما نه مطلق اون فعل، اون فعلی که ان اختیارن صادر بشه. اما متعلق واقعی تکلیف همان فعل خارجیه، نه مسئله اراده باشه. ما وقتی ظواهر ادله شرعیه را میبینیم، که خب ما این ملاقات رو هم خیلیش رو میتونیم حالا یا یه مقدارش رو از خود ادله استفاده کنیم، در ظواهر ادله شرعیه میبینیم ملاکات یعنی مصالح و مفاسد رو نسبت به خود افعال شارع بیان فرموده. شارع فرموده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات ناهی از فحشا و منکره، نه اراده صلات. خود این صلات خارجی و این فعل صلات این خاصیت رو داره. پس اولین اشکال این شد، این که میگه تکلیف به اراده تعلق داره، این دو تا اشکال خودش داره. یک، اراده غالبا مورد غفلته. دو، مصلحت و مفسده در خود اراده تصویر نداره. این یک اشکال. خب بله، چیزی که غالبا مورد غفلته، درسته. ببینید تکلیف متعلقش باید مورد توجه باشه. شما الان دارید نماز میخونید، اصلا سوال میکنن چی میخونید، میگید دارم نماز میخونم. توجه دارید که دارید چه کار میکنید؟ نه، همین حرف اینا این است که میگن شارع تکلیفش به ارادت و صلاته، نه صلات مختار. حرف اینا اینه، میگوین ما طبق بیانی که دیروز توضیح دادیم و وجهش رو ذکر کردیم، اینا میگن خود فعل خارجی از حیز قدرت مکلف خارجه و میگوین تکلیف که اراده تشریعیه، این اراده تشریعی هیچ خاصیتی ندارد جز این که اراده تکوینی مخاطب را چه میکنه؟ تحریک میکنه. شعار وقتی میگه افعل، با این افعل میخواد اراده تکوینی مکلف را محقق بکنه. خب اون وقت نتیجه گرفتن، پس متعلق تکلیف اراده است. اشکال مرحوم ناینی این است که اگر متعلق تکلیف اراده است، این اراده که غالبا مفعول عنه، خیلی از موارد مکلف داره فعل رو انجام میده به این اراده اصلا توجه نداره و متعلق تکلیف باید در حین عمل مورد توجه مکلف باشه. مورد توجه یعنی ولو توجه ارتکازی. الان یک کسی داره نماز میخونه یا شرب خمر رو ترک میکنه، بهش بگیم اونی که واقعا داری انجام میدی یا ترک میکنی چیه؟ آیا فعل خارجی رو میگه یا اراده او رو میگه؟ فعل خارجی رو میگه. و خصوصا اون اشکال مصلحت و مفسده که اشکال خیلی خوبیه. البته در بحث دیروز بعد از آقایونم بعد از درس همین اشکال در ذهنشون بود که اصلا چگونه تکلیف میتونه به اراده تعلق پیدا کنه. این یک اشکال. اشکال دیگری که مرحوم ناینی داره به اون مقدمه بعدیه که در اون مقدمه اینطور آمده بود که اراده تحقق نداره مگر اون جایی که علم باشه و این علم نسبت به اراده عنوان موضوعی رو داره، لیکن عنوان موضوعی وصفیه. ناینی اشکالش این است که ما قبول داریم که علم در اراده دخالت داره، اما آیا جایی که کسی اراده می کند و فعلی رو انجام میده و علم دارد و بدون علم اراده محقق نمیشه؟ علم داره که فلان جا آب هست، اراده میکنه که به سمت اون چاه آب بره و آب برداره و استفاده کنه. آیا اینجا اون چه که واقع شده آب به عنوان انه معلومونه، یا اینکه نه، اون واقعی که از طریق علم برای او کشف شده اون واقع مطلوب برای شخصه؟ شما وقتی آب رو پیدا کردید و خوردید، میگید این آب مراد من است، به ما این که علم بهش تعلق پیدا کرد، یا اینکه نه دیگه خود آب رو میگید مراده. ناینی میفرماید ما قبول داریم علم در اراده به نحو موضوعی دخیل است، اما نه موضوعی صفتی. یعنی شخص نمیگه که چون این آب متصف است به این که مقطوع برای منه و قد صفتون من اوصاف نفسانیه حالا مراده، بلکه میگوید که خود این آب مراده، علم هم طریق برای رسیدن به اون آب بوده. لذا درست بدون علم اراده محقق نمیشه. علم در موضوع اراده دخالت داره، اما این علم به نحو موضوعی صفتی نیست، به نحو موضوعی طریقیه. این اشکال دوم مرحوم نائینی به نظر ما، یعنی اشکالی که به این مقدمه دوم دارن، اساسا خود این اشکال مخدوشه و دیروزم ظاهرا اشاره کردیم. ما اصلا در اراده علم دخالت نداره. شما اگر در یک موردی احتمال بدید در یک جای کتاب خوبی وجود داره، احتمال بدید یه عالم ملایی در یک جا داره یه درسی میگه، یا احتمال میدید یه کسی که داره درس میگه آدم ملایی باشه، به مجرد این احتمال اراده میکنید و شرکت میکنید در درس او. احتمال میدید این دوا برای شما مفید باشه، اراده میکنید و استفاده میکنید. لذا اصلا باید در مقابل این مقدمه انکار کنیم که علم در اراده ولو به نحو موضوعی طریقی اصلا دخالت نداره. به چه بیان؟ به بیان دیگه باید بگیم علم همانطوری که نسبت به واقع و نسبت به خارج طریقی محضه، نسبت به ارادم طریقی محضه. چرا ما بیاییم بگیم حالا علم نسبت به اراده موضوعی هست اما موضوعی طریقیه؟ نه، این علم طریقی محضه و همین توضیحی که عرض شد. پس بله، اون حرف خود مستدله. مستدل میگه تا علم نباشه اراده نیست. میگه اون دیروز عرض کردم، میگه اونجا که یه چاه آب کنار یه آدم تشنه، اما این جاهل به این است که اینجا آبه، این کنار چاه میمیره، هیچ وقت اراده نمی کنه از اینجا آبی رو برداره بخوره. از این نتیجه میگیره که در اراده علم دخالت داره و به نحو موضوعی دخالت داره، موضوعی صفتی هم دخالت داره. این حرف مستدله. نائینی در اینجا میگه ما قبول داریم علم دخالت داره، قبولم داریم علم به نحو موضوعی دخالت داره، اما میگه موضوعی چی هست؟ طریقیه. موضوعی طریقی نتیجهش با همون علم طریقی یکسانه. همانطوری که در قطع طریقی این مجرد طریق الالواقعه، اینم نتیجتا با او یکسانه. بنابراین احتمال، نه احتمال که علم نیست که، قطع احتمال که اصلا در مقابل علمه. احتمال شک، یعنی احتمال همون وهمه، وهم، شک، زن، قطع. علم مقصود ما در اینجا قطعه. شما بین علم و قطع اشتباه کردید، مقصود ما از علم در اینجا قطعه. خب این اشکال اولی که نائینی به این مقدمه داره، که ملاحظه فرمودید این اشکال به نظر وارد نبود، یعنی اساساً علم در اراده دخالت نداره و به مجرد احتمال هم اراده محقق میشه. اشکال دومی که فرموده
نه با احتمالات،
یعنی ما میگیم عرف، نه نه، شما الان به وجدان خودتون مراجعه کنید، در مواردی که اراده میکنید یه امری رو انجام بدید حتما علم دارید، یا اینکه نه اگر احتمالم بدید انجام میدید. میگم شما فرض کنید که یه دارویی نمیدونید آیا مفیده یا نه، احتمال میدید برای شما مفیده، اراده میکنید شرب او رو، بدون یعنی بدون علمم اراده محقق میشه. عرض ما این است که اصلا نیاییم بپذیریم که علم در موضوع اراده دخالت داره، که مرحوم نائین رو پذیرفتن، منطقه می فرمند بگیم این علم موضوعی طریقیه نه علم موضوعی وصفی. ما میگیم اصلا از اول چه لزومی داره بگیم علم در اراده دخالت داره؟ شما این با که هر کسی به وجدان خودش و به نفس خودش مراجعه بکنه، این نیاز به برهان هم نداره، یه امر وجدانیه. هر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه ببینه اون مواردی که اراده میکنه آیا در اون موارد حتما علمم وجود داره؟ در بعضی از مواردش هست، در خیلی از مواردش هم نیست. خب این ها درست نیست، حالا مرحوم آخوند هم دوده باشن و مرحوم آخوند، نه ببینید ما انشاءالله بعدا میرسیم در باب مقدمات اراده، آیا مقدمات اراده علم در اشتخالت داره یا مجرد تصوره. ببینید باز شما هم مثل آقای اکبری این علم رو دارید خط میکنید، اون علمی که مرحوم آخوند هم میگه از مقدمات اراده است، علم معنای منطقیه. علم معنای منطقی یعنی مجرد حصول صورت شی نزد نفس. این صورت شی نزد نفس با قطع اصولی سازگاره، با ظنش، با شکش، با وهمش، با همه اینا سازگاره. الان اونی که ما میخواییم نفی کنیم علم به معنای قطع اصولیه، یعنی در اراده لازم نیست که ما نسبت به مراد 100% قطع داشته باشیم. چی رو بخوایم بگیم؟ در جایی که اراده میکنیم فعلی رو انجام بدیم، لازم نیست که نسبت به مراد که متعلق اراده است ما 100% قطع داشته باشیم. خب میشیم میریم دنبال آب، یقینم نداریم آیا بعد از یک ساعت به آب میرسیم یا به آب نمیرسیم. این مطلب واضحیه. نه اینکه اگر هر جا علم بود اراده بیاد، آدم علم داره که کنارش آب هست اراده نمی کنه بکنه. میخوام اونا یعنی مستدل میگه هر جا اراده بخواد باشه باید علم باشه. نه اون رو نمیگه، عکسش رو نمیگه، میگه هر جا اراده است باید علم باشه. ما میگیم نه، هر جا اراده است ممکنه علم باشه، ممکنه احتمال باشه. اشکال دیگر نائینی به این مقدمه این است که علم اصلا ربطی به اراده نداره، علم از مقدمات داییه. شما وقتی بخواید اراده بکنید یک فعلی رو انجام بدید، اینجا باید یک دایی برای شما حاصل بشه که این اراده رو بکنید، باید یک انگیزهی در نفس شما نسبت به این فعل و نسبت به اراده به این فعل حاصل بشه. اون وقت نائینی می فرماید این علم از مقدمات وجود داییه. شما تا مادامی که دایی نداشته باشید اراده نمی کنید، تا مادامی که اراده نکنید فعل محقق نمیشه. علم رو فرموده در خود موضوع اراده دخالت نداره، بلکه از مقدمات داییه. که حالا این بیان خیلی مهم نیست، حالا عمده همون بیان اول بود که ما اصلا به طور کلی باید نقش علم رو نفی بکنیم، یعنی همینجا باز دو مرتبه اون اشکال ما به مرحوم ناینی میاد که همانطوری که علم و قصد از مقدمات داعیه، احتمال هم از مقدمات داعیه، گاهی اوقات مجرد احتمال سبب برای داعی میشه بر این که انسان اراده بکنه. این هم اشکال دیگر. اشکال بعدی این است که این اشکال بعدی هم در کلمات خود مرحوم ناینی آمده، هم در کلمات تلامذه ایشون آمده. این است که خب حالا ما این حرف شما رو اگر در باب محرمات بپذیریم، بگیم لا تشرب الخمر یعنی لا تختر شرب ما احرز انه خمرون، در فرض ما بیاییم در باب محرمات این رو بپذیریم، شما در واجبات چگونه این رو پیاده می کنید؟ در اونجایی که مولا می فرماید سل فل وقت، آیا در ادله واجبات هم شما میایید بگید که یک اطلاقی دارد که این اطلاق شامل عرض می شود کسی که بر خلاف قطعش هم عمل بکنه شامل اونم بشه؟ مثلا مثالی که خود مرحوم ناینی زده اینه: اذا قطع عرض وجوب صلات ولم یسله، قطع پیدا کنه الان برش نماز واجبه اما نماز رو نخونه، و تخلف علمه عن الواقع، بعدا هم معلوم میشه اصلا قطعش اشتباه بوده، نماز برش واجب نبوده، آیا میتونید بگید خطاب سله یک اطلاقی داره که اون جایی که علم به وجوب صلات پیدا میکند اونجا هم باید بر طبق علمش عمل بکنه؟ بگیم در نهی میگفتیم لا تختر، در سله باید بگیم اختر فعل ما احرز انه صلاتون، اختر فعل ما احرز انه واجبون. آیا میتونید ملتزم به این حرف بشید؟ بگید آقا در واجباتم اونجایی که علم پیدا کردی به وجوب، ادله وجوب صلات این رو هم شامل میشه. الان قبل از این که وقت برسه اگر کسی علم پیدا بکند به دخول وقت صلات، بگیم اینجا برش نماز واجبه ولو واقعا وقت داخل نشده باشه. شما که در باب خمر میگید وقتی علم پیدا کرد به خمریت، خطاب اطلاق داره، میگه حتی اینجا اگر مخالفت با قطع کنید مرتکب حرام شدی، باید در واجبات هم چنین مطلبی رو بگید. بگید اگر علم پیدا کنی به دخول وقت و نماز نخوندی، اینجا واجب رو ترک کردی ولو واقعا وقتم داخل نشده باشه، در حالی که لم یقل بهی احدون و لم یلتزم بهی احدون من الفقها. این هم یک اشکال دیگری که در اینجا وجود داره. اشکال پنجم که آخرین اشکاله، این است که اینها در این دلیل آمدن اون فعل خارجی را از دائره تکلیف خارج کردن. البته نه این که مطلقا بگن ما کاری به او نداریم، نه، گفتن خود اون فعل مستقیما متعلق تکلیف نیست، بلکه اراده اون فعل متعلق برای تکلیفه، خود اون فعل رو خودش رو و به عنوان اینکه مقدور برای مکلف نیست از دایره تکلیف خارج کردن. اشکال این است که ما نمیتونیم فعل رو از دایره تکلیف خارج کنیم، برای اینکه اگر بخوایم خارج بکنیم باید شما ملتزم بشید به اینکه مطلق الاراده متعلق تکلیفه، از این دو حال که خارج نیست. یا میگید این فعل خارجی میاد در متعلق تکلیف یا نمیاد. اگر بگید میاد، خب سبق المطلوب، مطلوب ما قاتله. اگر بگید نیاد، معناش این است که بگید اونی که متعلق تکلیفه مطلق الاراده است، در حالی که مطلق الاراده که متعلق تکلیف نیست. این همه تکالیف واجب و محرمه معناش نیست که فقط شما اراده کنید، نه، باید اراده کنید فعل خاص را. اون وقت بفرمایید که خب آقا حالا درست فعل خاص این هم میخواد متعلق تکلیف واقع بشه، چه کار میکنید با غیر اختیاری بودنش؟ اینجا یه تعبیری رو باز خود مرحوم ناینی در این کلام مستدل ذکر کرد و اون این است که ما در هر جایی که دیدیم یک فعلی یا قیدی داخل متعلق تکلیفه و مقدور برای مکلف نیست، باید بگیم اینجا شارع او رو مفروض الوجود قرار داده، یعنی لو فرض وجوده. شارع وقتی میاد میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگر فرض کردیم استطاعت در اختیار خود انسان نیست، انسان نمیدونه که آیا میتونه معامله انجام بده، میتونه سودی ببره، میتونه پولی تهیه کنه یا نه، اینجا میاد میگن خب این اگر بگیم خود استطاعت یک امر غیر اختیاریه، اما شارع او رو به عنوان مفروض الوجود تصور میکنه، یعنی اگر فرض وجودو، اگر موجود شد فرضاً، در اینجا همینطوره، یعنی شما اگر اراده کنید خمر را و فرض وجود خمر واقعی، یعنی شارع خمر واقعی رو میخواد حرام بکنه، اما میگید خمر واقعی از اختیار مکلف خارجه، میگیم باشه، شارع چجور آمده خمر واقعی رو متعلق قرار داده؟ میگه آقا اگر مایه‌ای رو برداشتید، اراده کردید خوردن او را، علمم دارید به این که خمره و فرض خمریتش واقعا، یعنی تصادفا معلوم شد خمرم بود، اینجا شما مرتکب حرام شدید. پس ما که با این بیان اصلا دیگه نتیجه این میشه فعل متجربه نمیتونه حرام باشه. اگر بگیم تکلیف میاد روی واقع، اما واقع به عنوان چی؟ این عنوانش رو باید تو ذهنتون بسپرید، یعنی بفهمید خوب، تکلیف میاد رو خمر اما به عنوان مفروض الوجود. این تعبیر رو در ذهن بسپرید، روش فکر بکنید تا براتون خیلی مسئله روشن بشه. مفروض الوجود یعنی اگر فرض این مایه واقعا خمر بود، شما الان علم دارید خمره اما نمیدونید که واقعا هم هست یا نه، اگر فرض واقعا خمر باشه مرتکب حرام شدید. پس واقع رو ما باید دخیل در متعلق تکلیف بدانیم اما به عنوان مفروض الوجود. پس در اونجایی که واقع یعنی مایه واقعا خمر نیست، اونجا نمیتونیم بگیم حرمت وجود داره. اونجایی که به نیت خمریت یه مایه‌ای رو میخوره و واقعا خمر نیست، نمیتونیم بگیم این فعل متجربه چی داره؟ حرمت داره. و صلی الله علی محمد و آله.